بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثأ به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج، ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت، وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهوني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا بحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
ای خالق مهربان من، دست هایم از نیاز سرشار و دلم غرق تمنای توست. یاریم کن که بخوانم تو را به بهترین واژه ها، یاریم کن بندگی کنم تو را و سرنهم بر آستان بخشایشت. ای قاضی الحاجات، در این لحظه های متبرک که هزار پنجره در آسمان گشوده است، مرا نور باران کن از رحمت و آمرزشت.
باز آمدم تا دلتنگی و دلواپسی ها و وابستگی هایم را در زلال نیایش و بندگی درمان کنم. باز آمدم تا دوباره پیدا شوم در آینه زلال ناز و نیاز تا ببینم عکس رخ یار.
ظهر می شود، تو در من به اوج می رسی.
این منم که از پس هر ظهر دلم را آرامش آستانت گرم کرده است.
نزدیکی تو برای من مثل یک ظهر پاییزی دلچسب گواراست،
مثل رنگین کمان پس از یک بارش ممتد و زیباست. خدا نگهدار.
Thank you.
طاعت و عباداتتون مقبول درگاه حضرت دوست بشه، در محراب عبادت، در سجاده نور خدمتگزاران خودتون در رادیو اقتصاد رو از دعای خیرتون بی نصیب نفرمایید. 12:34 است و همچنان در بخش اول برنامه های روز چهارشنبه 17 آذر 1400 هجری خورشیدی در کنارتون هستیم و میمانیم. امیدواریم که همه برنامه های ما رو تا ساعت 14 بشنوید. اگر نظر، انتقاد و یا پیشنهادی دارید حتما با ما مطرح بفرمایید. سامانه یه پیام کوتاهمون 30036-37.
چقدر گفتم لامپای متفرق و بیکیفیت نگیر؟ بفرمایید. اینا که هنوز هیچی نشده سوختن، ضمانت نامه‌شون هم به درد نمیخوره. اینا هم که نورشون کم شده.
خیالت راحت. همه‌شون رو میبرم الکتریکه منتخب بروکس، جاشون لامپ بروکس میگیرم.
پس بگو چرا افتادی دنبال جمع کردن لامپای سوخته و کم نور؟ چه خوب. پس بگم مامانم اینا و فامیلام برن لامپای سوخته و کم نورشون رو عوض کنن.
دورواره بروکس.
هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
غیر از طرح جذاب، برای خرید شیرالا چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین، شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه، بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر، چون جزئیات مهم است.
30 سال افتخار ما، اعتماد شما. ایزوگام شرق، متخصص در تولید عایق‌های رطوبتی در ایران. تلفن 051-380-40. ایزوگام شرق.
بانک پارسیان به شما نوید می‌دهد. خبری خوش برای اشخاص، اصناف، مشاغل حرفه‌ای و کسب و کارهای کوچک و متوسط. تسهیلات ارزان قیمت با بسته اعتباری نوید پارسیان. همین امروز برای پیوستن به طرح نوید پارسیان اقدام کنید. بانکداری شخصی با بسته اعتباری نوید پارسیان. فارسیان، بانک ایرانیان.
جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، روش‌های سبک زندگی، تحلیل و بررسی رویدادهای اقتصادی کشور، هر آنچه راجع به تولید، توزیع و مصرف باید بدانید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. راه‌های ارتباطی شما با رادیو اقتصاد. شماره تلفن 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 30036-37 و تلفن پیامگیر 24 ساعته 2786-2098. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
پاییز را دوست دارم. چه شاعرانه است فریاد برگ‌ها زیر پایمان، برگ‌هایی که روزی برای آرامش به سکوت و سایه سارشان پناه می‌بریم. پاییز جسارت زمستان را ندارد، ذره ذره برگ‌ها را زرد می‌کند. پاییز مهربان است، همچون مادری که قصد خواباندن کودک زمین را دارد. آرامشتون برقرار باشه، کسب و کارتون بسیار و امیدتون فراوان. هر جا که هستید امیدواریم که رادیو اقتصاد رو فراموش نکنید. 12:15 است و حالا برنامه چالش رو گوش میکنیم. موسیقی
چالش. برنامه ای از شبکه رادیویی اقتصاد.
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش.
اگر جنبش صنایع روستایی مورد توجه قرار بگیره، امکاناتی که برای روستاها لازمه، حالا اشاره کردم به اینترنت، خب بله، حالا اینترنت هم یه چیزیست، از اینترنت واجب‌تر راهه، امکانات انتقال راحت محصولات، رفت و آمد، یعنی داد و ستد روستایی وقتی که آسان شد و تضمین شد، این طبعا روستاها تولید کننده باقی میمانند و خیلی از مشکلات کم خواهد شد. این حاشیه نشینی ها به خاطر وضع نابسامان روستاهاست که میان این حاشیه نشینی، که یکی از مشکلات کشور الان شده حاشیه نشینی و مفاسدی که در حاشیه نشینی شهرها به وجود میاد و آسیبهای اجتماعی فراوان. رسیدگی بکنیم به معنای واقعی کلمه مسئله روستاها.
در برنامه امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولان به ادامه بررسی موضوع توسعه روستا، چالش‌ها و راهکارها و روستاهای مولد پرداخته بود، در مورد محورهای مختلفش صحبت کنیم. همراه هم باشید. در برنامه امروز یک مهمان حضوری و دو مهمان تلفنی برنامه رو همراهی خواهند کرد که در ادامه اصحابشون خدمتون معرفی خواهند کرد. ۳۰۳۶۳۷ سامانه پیام کوتاه ماست و شما تلفن ما ۲۷۸۶۰۹۸ با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع بفرمایید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز چالش باشید از رادیو اقتصاد.
دریا ننگل میگه
ما مر اشایر مرد زن همرفت با هم خارجیم.
روستاها، روستاییان و عشایران عزیز و تلاشگر که 46% جمعیت کشور را پوشش می‌دهند، به عنوان مراکز تولید و ثروت‌آفرینی سهم مهمی در اقتصاد کشور به ویژه در زمینه تولیدات کشاورزی و محصولات باقی داشته و همواره نقش اساسی در رشد، توسعه و پیشرفت کشور ایفا نمودند. این مهم به ویژه در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان تولید و منع زدایی‌ها نامگذاری گردیده، اهمیت دوچندان یافته و به واقع روستاییان و عشایر عزیز در تحقق این شعار و بالندگی ایران اسلامی نقش بارز و برجسته ای را عهده‌دار می باشند و به تبع آن نیز دولت بایستی موانع ظهور و بروز رشد و بالندگی آنان را بزداید.
یا مطالبهاشون بهش توجه نکنیم، صد زیرکش گندم کم بشه، تولید کم بشه، برای شما نیازمند واردات خواهی بود و نیازمند واردات اینه که امنیت غذایی به خطر می افته.
نقش روستاییان در تولید و سازندگی کشور مهم و تعیین کننده است و روستاییان و عشایر در تأمین غذا، امنیت غذایی، سلامت تولید مواد غذایی پیشتاز بودند.
شیر، ماست، دور، چرب، چشم تولیدیم هاینه. بوزل ایدوشیم یاریم یا پلانیمیش یاریم گرم شکنیم، مال شکنیم، بعد دو شیزنی کشک شکنیم.
توجه ویژه و محوری به مناطق روستایی و ارتقاء شاخصهای توسعه بازار در روستاها از جمله اولویت‌های اساسی دولت 13 است که به جرأت میتوان گفت این مهم با برنامه‌ریزی و اختصاص تسهیلات و امکانات لازم به ویژه در جهت تحقق مهاجرت معکوس به کانون‌های تولید و اعتلاء معیشت و اقتصاد روستاییان صورت خواهد گرفت.
بستگی به شیر داره و دوغ داره، بینم 5 کیلو. اگر مثلا 3 بار یا 4 بار بزنیم 4 کیلو داره.
چرا هم کیلوی 200 من افروشنم؟ بخوام روغنش کنم، یکمش توی قابلمه
توش میکنم، روغنشو میگیرم، کیلو 300 من روغنشو میفروشن.
کشاورزی ضامن امنیت غذایی کشور ماست. امنیت غذایی در تمام جهان بر عهده دولت ها میباشد و این مهم در همه کشورها اولویت اول محسوب و به قدرت غذا تبدیل شده است و هیچ موضوع دیگری نسبت به آن دارای اولویت نیست. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی.
امنیت غذایی بسیار موضوع حیاتی است برای ما. غذای امر حیاتی است، چه تولیدش چه تهیهش، منظور از تهیه خریدش.
سرکار خانم دکتر زهرا ممتاز، کارشناس اقتصادی و پژوهشگر حوزه جامعه شناسی، مهمان حضوری ما در استودیو هستن و دو مهمان هم تلفن روی خط ارتباطیمون خواهند آمد. خانم دکتر ممتاز سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. امیدوارم که ساعت خوب و خوشی رو داشته باشید.
خیلی متشکرم خانم دکتر ممتاز. ما یه برنامه دیگه در حوزه توسعه روستا رفتیم.
بله.
اشاره کردید به مشکلاتی که ما در حوزه روستا داشتیم، چالش هایی که طرح هادی روستا برای روستاهای ما به وجود آورد و اینکه ترکیب جمعیت روستایی ما از بعد از اصلاحات ارضی به هم خورد و کشاورزی ما به نوعی نابود شد تا امروز که جمعیت روستایی بسیار اندکه. و جالب اینجاست که در اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی، یعنی رئیس دستگاه تقنینی، از امنیت غذایی هم همچنان داریم صحبت میکنیم. یعنی این سیاست اعلامی ما با اونچه که اعمال شده از گذشته تا کنون با هم اصلا جور در نمیاد. یه خلاصه کوتاهی از اون چیزی که در برنامه قبلی توسعه روستا و مشکلات این حوزه داشتیم رو بفرمایید تا به مسائل جدیدش ورود کنیم.
ما در برنامه قبل عرض کردیم که تحلیل جمعیتی برای شناختی پدیده خیلی مهمه. تحلیل کردیم جمعیت روستایی رو، گفتیم که درصد روستانشینی از سال 1280 شمسی که 90 درصد برآورد شده بود، در سرشماری رسمی نفوس مسکن 1395 به 25 درصد رسیده.
بله.
از سال 1335 تا 85 جمعیت شهری 8.11 برابر رشد داشته. بله. اما جمعیت روستایی 1.71% برابر رشد کرده، یعنی 8 در مقابل 1 اگر بخوایم که بله. گرد کنیم اعداد رو. و گفتیم که اثر موازنه منفی جمعیت روستایی منجر به پیری و کاهش جمعیت روستایی شده و کاهش نرخ باروری کلی کشور هم باز مزید بر علت شده.
درسته.
گفتیم که تعداد شهرها از سال 57 از 496 شهر به 1200 شهر افزایش یافته و این شهرهای جدید نه شهرهای تازه تأسیس شده مثل کشورهای دیگه، بلکه روستاهایی بودن که تبدیل به شهر شدن.
بله.
ما از تأثیر طرح هادی در روستاها گفتیم که علی‌رغم دادن امکانات رفاهی، اکوسیستم و زیست بوم عرفی روستاها رو به هم ریخته و این اون هویت روستایی رو که از حالت مولد بودن هست خارج کرده.
بله.
بعد نوبت شد به مباحث محدودیت ها. بحث ممنوعیت منابع طبیعی رو گفتیم در کشت زمین های کشاورزی که مشکلات عدیده‌ای رو برای تولید و برگشت مجدد روستاییان به وجود آورده. ببینید مثلا یک روستایی که زمین دیمش رو حالا به دلیل کم آبی نمی کاره و دو سال بعد باز میخواد این اقدام رو انجام بده، اون وقت هست که سازمان منابع طبیعی میاد و مانع میشه و از روی نقشه‌های هوایی میگه که این زمین از منابع ملی و طبیعی هست و شما حق نداری کش کنید. در صورتی که این روستایی قانونی رو
اونجا داشته کار میکرده. بله.
این خودش مانع ایجاد کرده. یعنی شما اگر نگاهی به پرونده های دادگاه های محلی شهرستان کوچک بیاندازید، بخش عمده ایش در همین رابطه کشاکش بین کشاورزها و منابع طبیعی هست. خب این قوانینی که این منابع طبیعی داره برای روستایی ها کار سخت کرده برای اونها.
درسته.
و عدم برنامه‌ریزی خاص برای خرید محصولات استراتژیک، خرید تضمینی نیست، معمولا برنامه‌ریزی بلند مدت نیست که اینا دوچار چالش میکنه.
حتی یه قانون تو مجلس تصویب شده که شاید کمک بکنه به تسهیل موضوع خرید تضمینی.
بله، ماشاءالله ما قانون تصویب آره، قانون زیاد آره. داریم و خوب هم داریم.
نکته اینجاست که الان وزیر
جهاد
الان نماینده مجلس بوده، این دو حوزه رو خوب میشناسه و خودش هم ورود کرد تو این عرصه و این اصلاح رو ایجاد کرد در مکانیزم خرید تضمینی، امید میره که اون چیزی که فرمودید نگاه بلند مدت به خرید تضمینی وجود نداره، امید میره که اتفاق بیفته
ان شاء الله. بله، بحث گرانی نرخ تسهیلات برای کشاورزان رو گفتیم که هیچ تفاوتی بین شهری و روستایی وجود نداره. پیر شدن جمعیت روستا خودش باز عدم جاذبه ایجاد میکنه برای اون جوانترها برای ماندن در روستا. مثلا من خودم یک روستایی رو دیدم که باهاش صحبت میکردم، میگفت منم میخوام برم شهر، در صورتی که ایشون زمیندار هست و بسیارم متمول هست و میتونه تولید کنه، ولی میگفتش که به خاطر فرزندانم میخوام برم شهر. گفتم چرا؟ خب گذشتگان چیکار کردن اینجا همینجا ساکن بودن؟ گفت اون قدیم ها بود که مثلا مدرسه راهنمایی بود چون جمعیت زیادتر بود. بله. الان کسی نیست و من هم مجبورم به خاطر تحصیل فرزندم که میخواد در دبیرستان درس بخونه، مجبورم برم در شهر. بله. یعنی خود باز این
دامن زدیم به تخلیه روستا.
بله، تخلیه روستا انجام بشه. بله. چالش دیگه عدم شناسایی مالکیت رسمی و صدور پروانه و سند برای مالکین هست که اون طرح حیازت اجرا نمیشه دقیقاً در کشور ما. ببینید طبق قوانین هم قانون اساسی هم قانون اسلام، اگر کسی بیابان رو آباد بکنه بدون اینکه ضرر به غیر برسونه،
بله،
و بدون اینکه از حالا امکانات دولتی دیگه استفاده بکنه، مثلا من الان برم یه کویری رو آباد کنم،
بله،
بدون اینکه چیزی از دولت بگیرم، حالا با هنر خودم مثلا برم به صورت هیدروپونیک،
بله،
یا مباحث علمی دیگه اونجا رو آباد کنم، عرفاً و قانوناً طبق قوانین من مالک اونجا میشم.
درسته.
قانونگذار اومده این امتیاز رو قرار داده، ولی این عملاً انجام نمیشه.
بله.
بلکه برعکس، زمین‌هایی هم که حتی مستثنیات هست و مالک دارن به دلیل عدم کشت متناوب منابع طبیعی میاد اینها رو جمع میکنه.
مال خود میکنه.
این باید خود این روش خیلی کار بشه و اصلاح بشه. حالا اگر باز من ادامه بدم
همین رو نکته همین خانم دکتر مصطفی خواهم اینیم که خب حالا این مشکلات وجود داره، بعضی از این مشکلات این چنینی رفعش نیاز به یه تصمیم داره، نه بودجه میخواد،
بله،
نه کار اضافی میخواد، فقط یه تصمیم منطقی،
اصلاح قوانین، بله،
این که حدود منابع طبیعی رو روشن کنیم.
درسته.
تکلیف رو روشن
کنیم. تعریف حریم ها ببینید دقیقا. با قوانین کشاورزی اصلا در تضاد هست.
خب گره کجاست که منابع طبیعی اینجوری زمینا رو
که جزیره ای عمل میکنیم. ببینید جهاد کشاورزی میاد قوانین کشاورزی رو تصویب میکنه و اجرا میکنه و ابلاغ میکنه، باز مثلا سازمان منابع طبیعی و جنگلداری میاد برای خودش، یعنی جزیره ای عمل میکنن.
بله.
و اون منافع مشترک مردم رو در این مباحث در نظر نمیگیره،
یعنی هماهنگی بین منابع طبیعی و دیگر.
بله.
ارگان ها وجود نداره،
هر کس به خود جزیره کار خودش رو انجام میده. ببین خوب. الان حریم اون تعریف حریم ها با اون قوانین کشاورزی در تضاده. مثلا قوانین کشاورزی برای گلخونه، مقداری، دامداری، گاوداری، اینها یک چیزایی تعریف شده که نادانسته اینها رو همدیگر نقض میکنن.
صحیح.
مثلا اومدن حریم جاده، حریم نمیدونم ساخت‌وساز گذاشتن برای روستا. بعد اصلا اشکال کار اینه که ما یه اشاره کردم تعریف روستگلاس رو در مورد روستا، گفتم روستا یعنی آزادگی، راحتی، آسایش. ما تمام این قوانین رو میخوایم در روستاها پیاده کنیم، در حالی که روستا جای آزادگیه. ببینید اصلا این تعریف ها معنی نداره، اونا خودشون برای خودشون عرف داشتن، حریم داشتن، بالاخره هر کس
بیشتر حکمرانی محلی بوده.
بله، اومدیم اون حالا اون اکوسیستم فرهنگی و اجتماعی روستا رو به هم زدیم، حالا از طریق دهیاریا که یه جور حالت استاندار، مثلا عملا همون کاری که استاندار داره در سطح استان انجام میده، اونم داره در سطح روستا. مثلا قانون کار، ما داشتیم چوپانی که اومده شکایت کرده بابت مثلا قانون کار دست داده که اینا از قدیم الایام عرفی بوده.
بله.
و عرفی تعریف شده، سنتی تعریف شده. وقتی که ما میایم قوانین شهری رو میایم متبادر میکنیم برای روستایی، خب این دوچار چالش میشه.
آخه یه نکته وجود داره خانم دکتر ممتاز، و اون اینه که به حال اگر قرار بر این هست که حکمرانی محلی باشه، قواعد به اون شکلی باشه که با روستاها جور در بیاد، تولیدمون هم سنتی میشه، یعنی رشد تولید هم نخواهیم داشت. قاعدتا بایستی دولتی جای ورود کنه تو اصلاح الگوی کشت.
رشد تولید این روشش نیست که ما کلا نابود کنیم، یعنی صورت مسئله رو ما داریم پاک
خب
میکنیم.
حالا همین نکته اینجاست که
خب ما
بینه.
اشاره میکنیم به اون مباحث ترویجی الان. بله. اتفاقی که باید بیفته از طریق جهات کشاورزی و اون کارشناسان ترویجی که حتی من معتقدم باید محلی باشه.
بله. یعنی